أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 103: و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین. این آیه با همون جذبی که داریم بحث میکنیم تناسب داره. یه اکثر مردم ایمان نمیاره. خب اگه جبر بود باید بگید هیچ کس ایمان نمیاره. نه، اکثر مردم ایمان نمیاره. میگه چرا ایمان نمیاره؟ چرا نداره که؟ برو از خودش بپرس. قرآن داره واقعیت رو میگه، نمیگه ما جبرن القا کردیم بهشون که ایمان نیارید، سوء سریره رو توش خلق کردیم. اینه که نمیگه. میگه خود شخص میتونه ایمان بیاره، ایمان نمیاره. حالا چند درصد هم قرآن تعریف میکنه؟ میگه حدود 70%، 80% ایمان نمیاره. آیا خدا کوتاهی کرد؟ نه، چون دنبالی که ولو خرسته ای پیامبر، ولو تو هم حریص هستی. پس پیغمبر کوتاهی نکرده. امروز بعضی ها نسبت به علما میدن، میگن علما کوتاهی کردن که اکثر مردم شیعه نیستن. کجا علما کوتاهی کردن؟ این همه دارن حرف میزنن، جلسه سخنرانی، موعظه، کتاب چیه؟ خب چیکار بکن؟ زمان انبیا هم همین بود. مگه پیغمبر الهی چیکار میکرد؟ و قرآن میفرماد لست علیهم به مسیطر. ای پیامبر تو مسلط بر مردم نیستی که فقط به جب اینا رو مؤمنشون بکنی. شما فقط دعوت بکن، من تو بدون اینها را که اکثریت نمی آین، اقلیت میان، یا مایوس نشین. الانشان همینطور. و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین. از این آیه می فهمیم که حرص دو رقم داریم. متعلق حرص، گاهی دنیاست، گاهی آخرت. حرص به امور دنیایی بده، یعنی حرص به جمع آوری مال، حرص برای این که مشهور بشه، حرص برای این که زمین جمع بکنه، نمیدونم حرص به این که ذخیره خوردنی و خوراکی. این حریصه. یه جمع رفته بودیم سخنرانی، یکی اومدون که یه نامه بنویسید یه خونه به من بده. ما نمیشناختیمش، بعد که رفت مردم اون شهر اومدن به ما گفتن نکنه این کارا، ایشون زمین خوار است. هر مسئول اینجا میاد یه تکه زمین نمیگیره، حرصی داره در این که هی زمین بگه اونقدر زمین جمع کرد بسی آقا. نه. یه نوع حرص از هر رایی تونسته، ده خونه و زمین و باغ و مزرعه و هر چی تونسته، هی از این 500 متر گرفته، از اون 1000 متر گرفته، بخواد چیکارش بکنه نمیدونم. پسنداز ها یه مقدارش اقلائیه، یه مقدارش نه، یه مقدارش کار مورسه اقلائیه، یه مقدار جمع میکنه برای زندستانش، اما یه مقدارش هم نه، بیش از حد متعارفه. در یه حد متعارفی پسنداز میکنه. مثلا جوانی میخواد ازدواج کنه، میگه من یه مقدار جمع بکنم، یعنی اشکال نداره. اما یه جمع که خونه داره، زن داره، شوهرش که بازم میگه چقدر من باید داشته باشم که میگم خودشون کم در روز مبادا، میگم که روز مبادا که اتفاق نمیافته که بگو بعد روز بادا، بگو روزی که اتفاق میافته میخوام این پولا داشته باشم. چیه؟ خواب؟ موچه ها بنام خونه دونه ندیدید بس. به شدت دارن کار میکنن، اصلا خواب ندارن موچه ها. حرص بر امور آخرتی خوبه. امور آخرتی چیه؟ اینه که الان شما دارید اینجا میبینید پیغمبر حریصن که همه رو هدایت بکنن. من و شما هم باید همینطور باشیم. آیه یک آیه به آخر سوره توبه هم همین بود، از شوید که بله اونجا هم داره حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم. این حرص رو ما هم باید داشته باشیم، یعنی ما هم که روحانی هستیم همون جای پای پیامبر باید باشیم، حریص باشیم برای هدایت. و این حرص به هدایت باید تا حدی باشه که از منافع شخصمون بگذاریم. یعنی گاهی باید سختی بکشیم، فوش بشنویم، ظلم بهمون بکنن، هیچی نگیم. اینا لازمش اینه دیگه. اگه حریص باشیم برای هدایت، وقتی این کسی داره به من فوش میده، ظلم به من میکنه، حقمو داره ضایع میکنه، هیچی نمیگه. وقتی هیچی نگفتم، وقت بعد میتونم هدایتش بکنم. یه بار خواستیم سوار اتوبوس بشیم، جمعیت هم هجوم میوردن که زودتر برن سوارشن که بشنن دو صندلی، چون میدونستن که صندلی پاشو باید وسط وایسید. ما رفتیم بالا، اولا حالا میشد صندلی خالی بود، من تا میدونم قد حریص هم برای نشست، همه یه حالت مستی هم بود، همه فقط چشوره این بود که کجا خالی است بدهد بگیره. ما وایسیم یک کناری، بعضی ها نگاه کنم چرا ما نمیدیم بیشینیم، عقل نداریم و چشمون سالم نید در نوزنگ حالا خیال میکنند که حالا ده دقیقه رو پا وایسیم، نگار آسمون بزنیم وایسادیم. رفت جلو اتوبوس لقه پر شد، بعد یه جوانی بود حساس شده رو کار ما، مال یه استان دیگه هم بود، حالا زده بود که زده آخون بود، نگیده بود که آخون مثلا این کار رو بکنه. تو ایستگاهی بعدی یواش هاش مسافره پیاده شدن، صندلی خالی شد، بازم من عمدن نرفتن میشه، بزن این هرس و چیز نقدر مردی بود. این جوانه من رو صدا زد، باجا گفت چرا نمیری بشینی؟ گفتم نیاز نیستم، بذار اینه که کمرشون درد میکنه پشمون رو برم بشینی، خواستم بگم تو هم بی خود نشستی. اما نمیخواستم با این سرعت بگم، گفتم حالا بعضی حریصن بنشستن بذار اونا بنشین، مشکلی که نیست. و یه توهینه زشتی به ما کرد، گفت برو تو آینه خودت نگاه کن، تو خیال میکنی تو جوانی، تو خودت جوانی حساب کردی، و گفت برم پیره بنشینم. من دم توهین کتی چی جامشو ندادم، یخت شرمنده شد سکوت من. اما هم تو سوال برش بود که چرا ما جا بود، صندلی هم خالی بود، چرا نرفتیم بشیم؟ خدا وقتی خالی شده میشه. با همین کار تونستم اینا از آسمون به زمینش بیارم، نشد عوضش بکنم، اما در همین حد که بالاخره این حس باید گرفته بشه. گاهی باید به ما ظلم بکنن، حقمونو بگیرن، ما میچینه همسایه مونه، مقدم من ظلم میکنه، من میچینه. چرا؟ چون تو فکر هدایت شدم. اگه بخوام صرف وایستان تورش بگم چرا اینجا همچون کنه همچون کنه، این دیگه هدایت نمیشه. دارم امید به هدایت اینه که ده ها سال است دارد من ظلم کنم، من این چیش نمیشه. تو شاید یه روزی یه وسیله خدا جور بکنه، من نمیدونم، اگه جور بشه برخواه مریض بشه برم یادتش، وقتی رابطه رو تلخش نکردم او به من توهین خیلی کرده تو، اما اگه مریض شد من برم یادتش، یه توبت هم برش میبرم میگم اینو بخور انشاءالله خوب میشه، یه کمکن یه پولی هم بهش میدن، اصلا طرف عوض میشه. این کار ماست که حرص بر هدایت داشته باشه. ولی او هرست دست دیگه، یعنی گرچه الان شما حریصان هستی، اما بدان که اینا اکثرا ایمان نمیارن، نتیجه اینه، به خاطر اینکه جبر نیست، اختیار. و ما تسألهم علیه من اجر، ای پیامبر شما اجرم از اینا نخواستی. یعنی چه؟ یعنی ممکنه اجر اگه خواسته بودی اینا به خاطر پول نمیدن ایمان بیارن، ممکنه اینا بگی اکثر اینا که ایمان نمیارن چون پول دوستن، بیبرن اگه بیان مسجد باید پول بدن و بیان مسجد، به این خاطر نمیان. قرآن بلا فاصله میگه نه، ما تسألهم علیه من اجر، چون که اجرم از اینا نخواسته. پس عذر اینا ندارن، اینا مال دوست هستن، از اینا مزد نخواسته. یا آیه دیگه داریم که ام تسألهم اجرا فهم من مغرمن مفقلون، آیا از اینا اجر خواستی تا اینا برای پرداخت این اجر سنگین باشن؟ مفقلون خب عذرم که نخواستی که به خاطر پرداخت مزد اینا سنگین شده باشن نیان ایمان بیارن، اینم که نیست. پس صرف اختیاره، همین بحث جبر اختیار که الان تو اصول داشتیم اینجا هم دقیقا همینه، یعنی گذاشته به اختیار خودش، میگه میخوای ایمان بیار میخوای نیار، هر کار میخوای بکن. اما یه درس برای من طلبه هست که من طلبه وقتی میرم یه جایی مبلغان نباید درخواست کمک بکنم. ببینید و ما تسألهم علیه من اجر، من وقتی رفتم توی محلی از اینا مزد نخواستم، که اگه مزد میخواستم ممکن بود مردم بگویند چونی آقا گفت پول بدید ما نرفتیم مزد نمیخواست، ولی که نخواستن غیر از دریافت نکردنه. اینم دو حالت، بعضی اخیال میکنند حالا میان میپرسن میگن یه پولی بهمون دادن ما نگیریم، میگم نه چرا نگیریم، رد نکنید احسان کسی، احترام بذارید، تشکرت بکنید ازشون، میگه دستتون درد نکنه، ولی مبلغ کمه، حالا خیال میکنید مبلغ که بهتون دادن مزد هدایت شماست. مرحوم آقای طلاجان این ارباب فرموده بودن، پدر ما ازشون نقل کردن که گفته بودن اگه روحانی قصدش اون یه عباسی باشه، حالا یه عباسی قدیم یعنی یه ریالی مثلا کمتر یه گفته بودن اون یه عباسی که بشونه اگه قصدش اونه ارزش منبرش همونه، یعنی خودش محافظه کرد باید، اما اگه قصدش این نباشه اون یه عباسی هم بهش میدن دا، نه این که ندن، اما این قصدش این نباشه، این منبرش یه دنیا ارزش داره. چون فرمود کسی که احیا بکنه یه انسانی رو فکرنه ماهی ناسه جنیا، حالا یه پزشک اگر بیاد یه مادر زنده بکنه چندی بهش میدن؟ اولا نمیتونه، اما اگه بکنه واقعا بتونه یه مادر زنده بکنه میلیاردها انسان هم جمع شن و بخوان پول بدن به این دکتر، آیا مزدش دادن؟ مزد یه روحانی فوق اون پزشکی، شما یکی اومدی خدا شناسش کردید، اینو بدونید عشق امام زمانه لیتان بذارید تو دلش، اینو عاشق امام زمانش بکنید، عاشق نمازش بکنید، اهل خداش بکنید، بره جلو، اصلا کاری به من هم دیگه نداره، وصلی به خداش بکنید میری، این کار ماست. پس سوال از اجر نمی کنیم، اما دریافت اجر اشکالی نداره. حالا اومدن یه چی داده خدا حفظ کنه دادای قرائتی رو، می فرمودن که ما شمال می خواستیم بریم یه ممارن از اون دعوت از اون کردن، ما گفتیم به شرط می هم که پول به ما ندید، اونا هم خوشحال شدن گفتن باشه پول نمی دید. رفتم اونجا بعد ما را ندون، خیال میکردیم که دیگه قصدمون خالصه است، چون مطمئن بودیم پول به ما نمیده. بعد که میخواستیم بیان قوم دیدیم اینا هیچی تشکرم از ما نکردن، خیلی بدمون اومد ازشون که ما پول نخواستیم از اینا، ما دیگه اینا یه تشکرم نیادن دیگه، ما دستون درد نکنه دیگه، ما اینجا بودیم. تو را که میبدن یه مرتبه فهمیدم که انتظار تشکر من باز کار خراب کرد، چون قرآن میگه لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، اگه میخواد خالص باشه نه جزاء بخواد نه تشکر، اما انتظار تشکر داشته. فهمدم که کارم هم خالص نبوده، آخرتر از دنیا ولا آخره شدیم، نه پول گرفتیم نه تو آخره چیز گیرم اومد. وقتی قوم رسیدیم دیدیم نه یه تلفن به ما زدن، تا تلفن زدن گفتم اون پولی که میخواستید بیارید به ما بده وردارید بیارید بده. گفتن چی شده؟ ما هم جریانو گفتیم که فکر میکردیم خالصیم، اما از این که تشکر نکردیم فهمدیم ناخالصه سو، خب بیاید پولمونو بده در دنیا اون آباد کنیم آخرتون که خراب شد. اونا هم گفته بودن نه ما قصدمون بود تشکر بکنیم. چه گفت مقابل اینم مرحمای طلاعه حکمت نیا، ایشون گفتن من اونم میگفتن توی یکی شهرهای شما رفتم زمان طاغوت، رفتم اونجا گفتم من به شرطی مارم از اونجا وای میسن که هیچی به من پول ندید، گفتن باش، حالا زمان طاغوت بود میخواستن اینا را دیندارشون بکنن، گفتم من به این شرط میام به من هیچی پول ندید، گفتن باش. گفتم یه خواهشم ازتون دارم، گفتن چی؟ نه همشون سیگار میکشیدن، گفتم شما روزا که روزه هستی سیگار نکشی، شبم قول بدی دیگه سیگار نکشی، همه تو سیگار کشیدن هم ترک بکن. اینم قبول کرده. خیلی مهم است. نه یکی دوتا با کل اون شهری که رفته بوده، حالا روستا بوده شهر هرچی، گفتن همه شون هم ازشون خواهش کردن که دیگه سیگار کشیدن بذاری کنار. و حتی این کسی اومد از بیرون سیگار میکشید، زیر سیگاری جلوش نگذارید، یعنی کمک ندید به این کار. اگه خواست زیر سیگاری میخواست، یا دستتون جلوش بگیرید تا تو دستتون بریزه، یا جیبتون بگیرید جلوش بریزه تو جیبم تا این خودش خجالت بکشید. مردمم چون دیدم من پول نمیخوام ازشون بگیرم، قول دادن که این کارو بکن. بعد که اینا خوب آمدشون، گفتم یه خواهش فقط ازتون دارم، خواهش من اینه، همتون وقت اذان که میشه تو خونه، تو کوچه، در مغازه، هر جایی هست، یه اذان بگید و بیاد مسجد. قبول کردن. ما رمضونم بود، هم صبح بیدار بودن، هم ظهر، هم شب. آقا صبح که شد، یهو صدای اذان از کل این شهر رفت بالا. همه داشتن اذان میگفت. الله اکبر، همه همسایه‌ها همه داشتن اذان میگفت. ما هم رفتیم مسجد، از اون گفتیم و سرد کنیم تا مردم از اون داشته در اومدن مسجد. یه اوضاعی شد و خودشون به من میگفتن، من میدونستم که این اذان چه تبلیغ میکنه، میدونستم خودش یه انقلابه، مردم نمیدونن این اذان گفتن چه تأثیری میگذاره. دوباره ظهر که شد، همه شروع کردن فریاد بزنن اذان بگن. آخ جوری شد که ساواک به تکاپو افتاد، فکر کرد که یه انقلاب شده. و ترسیده بودن ساواکی‌ها، شاه ترسیده بود که اینا میخوان علیه شاه راه پیمایی بکنه. در اون گفتن هیچ خبری نبود، گفتن هیچی من علیه شاه حرف نمیخواستم بزنم، فقط گفتم اذان بگید بیاد مسجد. این که روایت میگه شیطان تر میشه با اذان، حدیث داره، این همینه دیگه. وقتی اذان میگه، اگه توی یه محله، مثلا محله شما، اگه 50 نفر صبح وایسن اذان بگن، ببینید دیگه توی این محله کسی جرات میکنه مواد مخدر توزیع بکنه؟ نه یه رو دو روزا، دائما دور حساب 50 نفر اذان بگن. اصلا خود بخود نه که اهل کثافت کاری هم میرن از این محله، کم کم خونهاشون رو میفروشن و میرن. اینایی که دنبال رعات نامشروع هم خونه تیمیه چی، همه میرن از اون محله، چون میگن اینجا نمیتونیم گناه بکن. اذان اینه، ولو نهی از منکر هم نمیکنه دا. و ایشون میفرمودن که چون ما رمضان بود، هی همه اذان میگفتن میمدن مسجد. خبر رسید به ساواک، ساواکی ترسیده بودن، تلفن زده بودن به تهران که یعنی چی خبری شده اینجا، ترسیده بودن، وحشت کرده بودن. بعد تهران رفته بودن به شاه گفته بودن، شاه هم ترسیده بود، جز ما به نشه فرستاد و گفته بود برو بین اینجا چه خبر است. آی حکمتی ها گفتن یه رو دیدیم یکی سر به شاه اومده است اونجا، گفت چه خبر است؟ من گفتم خبری نیست. خیال میکرد حالا علیه شاه ما سخنرانی میکنیم. نه مسائل دیگه میگید. فقط دم اذان که شدید همه دارن از اون میگن، خود اونم حاج و واج شد، چه خبره؟ همه از اون دارن میگن اذان. بعد هم اومدن مسجد. بعد سخنرانیمون همین مأمور اومد پلمان نشست و یه تیر از این پیپا بود میذاشن زیر لبش رو، گفت اینا بعدش کشید. و حالا ما هم گفت بودیم به مردم که کسی زی سیگاری اینا نیاره. آقا این پیپش تمام شد، این تزاق حالا یه تنباکوشو میخواست یه جا خالی کنه، هی نگاه کرد کجا بریزه، بغل دستیش، دستش رو با جلو گفت بریزی تو دست من. این خیلی خجاله کشید، کشید دستش رو عقبا، اون وری یه جیبش رو با جلو گفت پس بریز تو جیب من. ولی این چیزی بود که ما گفته بودیم و دیگه بعد دیگه همم عمل میکردن، یعنی شب کسی دیگه سیگار اینا نمیکشید، روزم که روزه بوده، اصلا مردم یه مرتبه عوض شده. و اینم تربیت شدن، نه گفتن تا دید که همچین شد فهمید که همچین، این پیپا برداشت شکست و فرق کرد از مسجد بیرون و گفت شما منو بیدارم کردی که دیگه این کارو نکنم. تربیت شد. حالا ما از این مباحث اینطوری خیلی راهکار خیلی ساده داریم، اذان ازش میگذاریم، در حالی که جمعی وایستن اذان بگن ببینید چقدر زیبا تأثیر گذاره.